بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگری که اینجا عنوان می شود مسئله جواز بر تقلید میت. لطف کن عبارتون رو. مرحوم سید در عروه اینجوری می فرمان نظرت. مسئله نه، بحث ما در مسئله نوح از عروه. الاقوا جواز البقاء على تقلید المیت ولا يجوز تقلید المیت ابتداءا. الاقوا جواز البقاء على تقلید المیت ولا يجوز تقلید المیت ابتداءا. قبل از خوض در مسئله و نقل اقوال و ادلش، ینبغی ذکر امور. یکی این که فتوا و اجتهاد لیست من الامور الحادثه کما زعمه الاخباریون، بلکه فتوا و اجتهاد کانت من الامور الرائجه از زمان صادقین صلوات الله علیهما به بعد. این از اموری بوده که در اون وقت هم رائج بوده، باب اجتهاد و باب فتوا. و یشهد على ذلك امور کثیره الموجبه للقطع و یأتی تفصیلها در باب اصل مسئله تقلید. در مسئله اصل تقلید و اجتهاد تفصیلش انشاءالله عرض میکنیم، ولی اجمالا حالا به بعض از وجوهش اشاره میکنیم و نشیر الى بعضها اجمالا. منها الاخبار العلاجیه، اخبار علاجیه، فانها من الشواهد بر وجود فتوا و اجتهاد در زمان معصومین. چون اخبار علاجیه را نمیتوان گفت آمده برای زمانهای بعد، بلکه قدر متیقن از اخبار علاجیه زمان صدورش است، در همون زمانی که صادر شده. ولعلاج و فی تعارض روایات عمل للمجتهد و مفید فی باب الاجتهاد و الفتوا. عمل به روایات علاجیه باب معارضه و باب ترجیح، این مربوط به مجتهد است و باب فتوا. و لیس للعامی بالنسبت الى العمل به اخبار العلاجیه سهمون اصلا، عامی هیچ سهمی نسبت به اخبار علاجیه نداره، نه در تخییرش و نه در ترجیحش، هیچ کدامش سهمی نداره. چون او کی میتوند بفهمد که این دوتا روایت مضمونهاش مثل همه از نظر موافقت کتاب، موافقت عامه، موافقت مشهور و غیر این از مرجحات، کی میتونه تساوی در مرجحات را عامی بفهمد و کی میتواند مرجح را بفهمد؟ او اصلا نمیتونه بفهمد موافقت الکتاب مرجح، برای اینکه فهم این که این روایت موافقه با کتاب است، این منوط به اجتهاد است که ما هو واضح. دوتا موافقه با کتابن منوط به اجتهاد. پس روایات علاجیه قدر متیقنش زمان صدور اخبار است و لیس للعامی بالنسبت الیها لا تخییرن ولا ترجیحن سهمون اصلا، هیچ سهمی نداره. فان العامی کیف یفهم تساوی روایتین بحسب المرجحات، او چجور میتونه بفهمه این روایات به حسب مرجعات مساویه؟ هر دو موافقه با کتابن، موافقه با شهرتن، موافقه با آمن، مثلا مخالفه با آمن، اون که میتونی حرفا رو بفهمه؟ و کیفه یفهم ان هذه الروایه موافقتون للکتاب دون الاخرى، آمی چجور میتوند بفهمه؟ پس عمل به روایات علاجیه مخصوص مجتهد است و مفید در باب فتوا و اجتهاد، و چون قدر متیقنش زمان صدوره، پس در زمان صدور این روایات باب اجتهاد و فتوا مطرح بوده. این یک. دو، روایات آمره و مبینه عمل به ظاهر کتاب، آمره به عمل به ظاهر کتاب و مبین ظاهر کتاب، اون روایاتی که میگه شما به ظاهر کتاب عمل کنید و یا ظاهر کتاب را بیان می کند، میگه مسح به بعض پا لمکان البا، مسح به بعض سر لمکان البا، میگه المسح به بعض رأس لمکان البا، همسهو به وجوب رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. ظاهرا در حدیث زراره است، امام به زراره میفرماد که از این با شما باید بفهمید که مسح به بعض سره. این روایات آمره و مبینه ظواهر کتاب، اینا دلیلن بر وجود اجتهاد. یا مثلا میگه هازا و اشباهو در مسح علی المراره، میگه هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینا دلیل بر اینه که اون باب اجتهاد اون روزها هم بوده است که داشتن امر میکردن و عمل به ظاهر کتاب یا بیان میکردن ظاهر کتاب و کیفیت استفاده را. هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. المسحو به بعض رأس لمکان البا، مس به بعض سر است برای با، این معلوم میشه اون روزا باب اجتهاد و تقلید بوده. نه، طریق اجتهاد را یاد دادن. امام داره عمل به ظاهر را امر می کند و طریق و بیان ظاهر می کند و می فرماد یعرف و هازا و اشباهو من کتاب الله، یعنی به زراره میگه تو هم اینجور باید بفهمی، یعنی تو هم باید چی باشی؟ مجتهد باشی. اینم یک، روایات آمره به ظاهر کتاب و مبینه ظاهر کتاب و اینکه عمل باید به ظاهر کتاب بشه، مثل ما ورد فی المسح علی المراره هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله، و ما ورد ان المسح به بعض الرأس لمکان البا، اینا داره طریق اجتهاد رو یاد میدهد. ائمه به اصحاب خودشون طریق اجتهاد رو یاد میدن. یا اون روایت صحیحی که ظاهرن از امام هشتم صلوات الله و سلام علیه است و ما فی صحیح عن ابی الحسن الرضا علیه السلام علینا القاء الاصول و علیکم التفریق، علینا القاء الاصول و علیکم التفریق یعنی اجتهاد، تفریق یعنی اجتهاد، بر ما هست کلیات رو به شما بگیم، بر شما از تفریق. علینا القاء الاصول فی المسائل الفقهیه او فی مسائل اصول الفقه، بر ما هست مسائل کلی فقهی رو به شما بگیم یا بر ما هست مسائل کلی اصول فقه رو به شما بگیم، و علیکم الچی تفریق. بر ما هست که به شما بگیم ان فی کلامنا عاماً و خاصا و مطلقا و مقیدا و ناسخا و منسوخا، اینا مسائل کلیه چیه؟ مسائل کلی و اصول، بر شما هست که برید چه کنید؟ تفریع کنید، برید عام و خاصا را تو روایات پیدا کنید، عام و خاصا را تو کتاب پیدا کنید، ناسخ و منسوخ را پیدا کنید. علینا القاء الاصول فی المسائل فی مسائل اصول الفقه او فی مسائل الفقه. بر ما هست کلیات و اصول فقه رو بر شما بگیم، بر شما هست که برید چه کنید؟ تفریح کنید. بر ما هست کلیات مسائل فقهی رو بگیم، بر شما هست که برید چیکار کنید؟ تفریح کنید. بر ما هست که بگوییم ما جعل فی الدین من حرج، این یه کلی فقهی، بر شما هست که برید موارد حرج را چه کنید؟ پیدا کنید و برای مردم بیان کنید. بر ما هست که بگوییم کل مشکوکن طاهر، بر شما هست که برید شبهات و حکمیه را پیدا کنید و حکم به چی کنید؟ طهارت. علینا القاء الاصول و علیکم التفریح، ای علینا القاء الاصول فی مسائل اصول الفقه او فی مسائل الفقه، ای کلیات ها، علینا القاء کلیات اصول فقه یا کلیات فقه، و بر شما از چی؟ تفریح. هل هذا الا اجتهاد. امام میفرماد کار ما اینه، مسائل کلی رو بیان میکنین در اصول فقه و بر شما هم هست که چه کنید؟ تفریح کنید. ما خطوط کلی و اصول و خطوط کلی فقه رو به دست شما میدیم، شما برید تفریح کنید. این غیر از اجتهاد است. و شاهد چهارم، غیر واحد از روایات مستدله بر حجیت خبر وادله. نه خیلی، چهارم. حالا من دوباره عرض کنم، روایات علاجیه یک، روایات آمره به ظاهر کتاب و مبینه عمل به ظاهر کتاب، مثل قوله فی المس علی المعراره هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله یا انما المسح به بعض الرس لمکان با، اینا میفهمونه اجتهاد و فتوا اون وقت بوده. سه، صحیحه عن ابی الحسن رضا علیه السلام علینا، امروزیم که ما ریاضیمون خوب بود آقایون اشکال کرده، علینا القاء الاصول و علیکم الچی تفریح. چهارم، غیر واحد از اخبار مستدله بر حجیت خبر واحد، غیر واحدی از این اخبار مستدله بر حجیت خبر واحد، این غیر واحد دلیل بر حجیت فتوا و اجتهاد است. فإن مثل قوله یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، حضرت جواب داد که بله ثقه است، یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، حضرت فرمود جواب داد بله انه ثقه. این که میگد ثقه است من معالم دین رو بگیرم، معلم دین یعنی فتوا، ولا روایت که معلم دین نی. یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، آیا ثقه است من معالم دین رو بگیرم یا نه؟ این سوال از فتواست نه سوال از روایت. فإن الفتوى معلم الدين دون الروايه، برای اینکه روایت ممکنه خلاف کتاب باشد و سفالین چی؟ شکسته و باطل و زخرف و باید ضرب علل جدار بشد. روایت به ماهی روایه لیس من معالم الدين، بل الروايه قد يكون مخالفا للكتاب و یکون من از زخارف الواجب و ضربه علل جدار و قد یکون مخالفا للشهره و یکون مما من البین غیه، مما یکون غیه بینا، از اوناییست که غی بودنش روشن است، غی البین الغی است، مما یکون بین الغی. پس اینجور نیست که سؤال از روایت باشد. فإن السائل فی مثل قوله یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، این سؤال از فتواست، یعنی ثقه است من فتوا از او بگیرم یا نه. فإن الفتوا معلم الدین دون الروایه به ماهیه، فإن الروایه قد یکون مما بینون غیو اذا کان مخالفا للشورى قد یکون من الزخارف الواجب ضربه على الجدار فيما اذا كان مخالفا لكتاب الله ومخالفا للجي للسنه وقد لا يعلم انه معلم ام غير معلم فيما اذا تعارض مع روايه اخرى خبر معارض لم يعلم انه معلم خبر مخالف با کتاب يعلم انه باطل و زخرف و يضرب على الجدار خبر مخالف با شهرت یعلم ان هو من بین الغی پس این مراد روایت نی مراد کیه؟ مراد فتواست سوال از فتوای عقض فتوا از ثقه است شاهد پنجم ما ورده فی مثل عبان ابن تقلب من دوست می‌دارم مثل تو فتوا بدهی اینی احب و ان تکونه اینی احب و این که تو فتوا بدهی در حالات عبان دارد من دوست می‌دارم این که تو فتوا بدهی اینی احب و ان تفتیه بین الناس من دوست می‌دارم تو فتوا بدهی بین مردم فتوا غیر از نقل روایت است و غیر این از شواهدی که انشاءالله در باب تقلید خواهیم عرض کرد که باب اجتهاد و باب تقلید یک امر حادثی نیست یک امر سابقه داریست و اینجور نی که حادث باشد باب فتوا و باب تقلید زیاد داریم شاید حدود بیش از 10 شاهد میشه مبالغتن گفت 100 شاهد ما داریم برای اینکه باب فتوا غیر باب روایت بوده و در بین روات ما فقها بودند مثل زراره ها مثل عبان ابن تقلب ها مثل محمد ابن مسلم ها اینا فقها بودند نه فقط راوی های حدیث بودند و چون فقها بودند و در ارتباط با معصومین بودند ائمه گاهی علیه اونها حرف میزدند برای اینکه اونها چه بشود برای اینکه اونها جانشون حفظ بشد مثل زراره ها را و مثل ابن مسلم از محدثین بزرگ و از فقها را که در جامعه مورد توجه بودند ائمه گاهی عیبجویی میکردند روی اونها عیبی برای اونها بیان میکردند بعدم میفرمودند که ما اگر از شما عیبجویی کردیم برای حفظ جان شماست و الا از شما ما عیبجویی نمی کردیم برای حفظ جانشون می آمدن عیبجویی می کردن از اونا پس این مطلب که باب فتوا یک باب حادثی است که اخباری این خیال کردن نه اینجور نیست باب فتوا همیشه بوده است و اخباریین هم ولو خیال کردن که فتوا نمی دهند اما در حقیقت خودشون هم فتوا میدن ولی اخبارین و این زعمو ترک فتوا را و زمو فتوا را لکن خودشون فتوا میدهن و عمل میکنن به فتوا من حیث لا یعلم بر اینکه خودشون هم روایات صحیحه رو میگیرن و برای مقلدینشون روایات صحیحه را نقل می کنن کون و روایت صحیحه برای عامی به استناد فهم کیه؟ فهم اون عالم اخباریست ولی اون که نمی دونه این روایت صحیحه است که فهم عالم اخباریست که میگه حاضر روایت صحیحه این که این روایت مخالف با کتاب نیست این عامی از کجا می فهمد؟ از باب قول عالم اخباری که میگه این روایت مخالفه با کتاب نیست این که این روایت تخصیص مخصص دارد یا مخصص ندارد این از کجا میفهمد؟ از قول عالم اخباری این که معنای این امر وجوب نه استحباب این از کجا میفهمد؟ از قول عالم اخباری پس اخباریون ولو گمان کردن که فتوا رو رها کردن و رفتن سراغ عمل به روایت لکن تخیل و زعمیست باطل بل خود اخباریین هم مثل اصولیین اخذوا بالفتوا، لکن اونا اخذوا بالفتوا و خیال کردن فتوا نی، اینو متوجه نشدن. اصولیین اخذوا بالفتوا و علموا انه فتوا، این خیال اخباریین و زعم اخباریین باطله. پس کلام اخباریین از دو جهت ناتمام است، یکی اینکه خیال کردن اجتهاد و تقلید امرون حادث، ابدعه الاصولیین مثلا، دوم اینکه خیال کردن خودشون اجتهاد نمی کنن و عمل به اخبار می کنن، در حالتی که خودشون هم اجتهاد می کنن و عمل به اخبار نمی کنن. این یک مقدمه، من حالا اجمالی عرض کردم. پس اجتهاد و تقلید امر حادث نیست، اخباریین هم اینجور نیست که اجتهاد و تقلید براشون نباشد، باب فتوا براشون نباشد. بله استش، بله یه چیز هست، اجتهاد در عصر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین محدودش کمتر بوده از الان، الان توسعه پیدا کرده، اجتهاد سعه پیدا کرده است، توسعه پیدا کرده از راه کثرت فروع و کثرت ابتلاعات، و این کمال اجتهاد است، اجتهاد کمالش رسیده، تونسته فروع زیادی رو جواب بدهد. اما در زمان ائمه صلوات الله علیه اجمعین فروع کم بوده، اجتهاد هم کم بوده. توسعه اجتهاد و کثرت فروع امرون که ما بهش معتقدیم، و نه تنها معتقدیم بلکه اولا دلیل بر کمال فقاهت و اجتهاد میدانیم، دلیل بر تعمق و تتبع شیعه در فقه میدانیم که بحث کرده از اینجوری، اینو قبول داریم. بله در زمان ائمه اجتهاد کمتر بوده و بابش کوچکتر بوده از امروز، این جای حرف نیست. بفرمایید. این همین اجتهاد بوده، یعنی چه این نقل روایت بود؟ حالا اینو در بحث بعدی برات میگم، یعنی چه این نقل روایت بود؟ آخه شهر شما یه قدیم اخباری هست، خوششون بیرجندی ظاهرن، بیرجندم اخباری اون هستن نیستین. ببینید من نداره، خب الحمدلله. ببینید من عرض میکنم در زمان ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، این که ببینید دو حرف است، فتوای خودش را در ضمن روایت نقل میکرده و اونا عمل به فتوا میکردن، لکن به بیان روایت وقتی میخواسته فتواشو بگه میگفته چه بهتر فتوای خودم را با چی بیان کنم، با نقل روایت. اینه مثل اینکه شما میخواید به یه نفر بفهمونید که اگر آدم به خدا توکل کرد خدا بسشه. دو جور میتونید بگید، یه جور میتونید بگید آقا اعتماد به خدا برای انسان بس است، خدا امر انسان را چه میکنه، کفایت، با زبان خودتون و با بیان خودتون. یه وقت میتونید با بیان قرآن معتقدتون را با چی بیان کنید، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس باز عقیده تو بیان کردی، منتها گای عقیده با زبان خودت، گای عقیده با زبان قرآن و با لسان قرآن، فرق نمی کند. فتواشون را اصحاب نقل می کردن، منتها فتواشون را با چی نقل می کردن؟ ینقلون فتاواهم به نقل روایه. اگر روایت و مخالفه با کتاب نمی دیدن، وقتی راوی می پرسید حکم این مسئله چیه، فورا یه روایتی رو براش می کردن، می خوندن، اونم عرب بود، عربی رو می فهمید، براش می خوندن. اما اگر روایت معارض بود، براش روایت مخالفه با کتاب میخوندن یا غیر مخالف؟ غیر، میشه باب اجتهاد. منتها فتوای خودشون را ینقلون به نقل الروایات، نه اینکه باب روایت بوده، مضمون را نوشته است. روشنترش این فصلون و وصلونی که مرحوم شیخ الرعاملی نوشته، مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب دارد، تمام واجبات و محرماتی که در متون روایات آمده اینا را بیان کرده. مرحوم آشعباس قمی بهش اضافه کرده تمام مستحبات و مکروهات را با لسان روایت، لسان روایت است، اونجا فتوا به لسان روایت. توجه بفرمایید. مستحبه هست که یک سری کارهایی که مشتهدین میدونن تو استنباط، اونها هم دارد ناصر
خوبه.
خوبه. چی نفع میکنن؟ میدونم یعنی میدونم یعنی احتمالاتو نگی. دو حرف است، دو حرف است، یعنی احتمالاتو نگی. چیشو میگی؟ گفت هم ور میگید ور نریم به روایات، میگیم ور نریم به روایات. اخبارین میگم، میگم شما بشو مدافع، میگم شما بشو مدافع. ببینید یک عامل اخباریگری، حالا قبلا نمیگم آدم که وقتی بی سواد شد میشه اخباری، حالا اینجوریه دیگه، و اصولا الانسان عدو و ما جهله. شما تا لذت تحقیق رو نفهمید به تحقیق علاقه من نمیشید. شما تو وقتی عبارات شیخ رو خوب نیابید به شیخ و به عبارات شیخ علاقه، این طبیعی آدمه دیگه، کلو ازبن به مالده هم فرهون الناس عدو و ما جهله. وقتی عبارت شیخ رو نگاه میکنم، منم خودم اینجوری هم دیگه، وقتی یه مطلبی رو نمیفهمم نمیام بگم من نمیفهمم مطلب درسته، بیام آقا این حرفا چیه که اومدن مطرح کردن دیگه، این قلت و قلتا چیه؟ چون اهل انسان عدو ما جهله و چون کل و ازبن به ما لدیهم فرهون. شما اگر لذت تحقیق رو یافتید شدید یک فقیه بزرگوار، شما اگر عبارات شیخ را یافتید علاقمند میشید به عبارات شیخ. اما اگر حال و حوصله مطالعه ندارید، یا حوصله مطالعه کردید ملتفت نشدید، یا ملتفت شدید لذتش رو نیافتید، به جای اینکه بیاید تقصیر رو گردن خودتون بگذارید، تقصیر رو میذارید گردن شیخ، بعد عبارتی نوشته است، این مبیزه بوده، برای درس نبوده، این مسودش نکردن، باید بشینیم مبیزش کنیم، مسودش کنیم، این حرفا پیش میاد. اینا همش ریشه میگیره از این دو عامل، الانسان عدو ما جهله، کل حزب موالدهم فرو. اما بنده مثلا که رسائل رو میفهمم، این بند ما از هم جدا کنی، برای یک کلمه از کلمه های رسائل حاضرم که وضو بگیرم و دستمش بذارم، یه مقدار میفهمم، البته منم خوب نمیفهمم، اما یه مقداری که میفهمم حاضرم. اخباریین اگه میگید میگن بحث نکنید، خب این مخالفت با علم است، برای اینکه بحث میکنیم، اما آخر چی رو میگیریم؟ ظاهر رو میگیریم. اگه میگن بحث قدغنه، ساندویچی باشید، این اجتهاد نیست، این اونی نیست که ائمه خواستن. خود ائمه دقت میکردن، اصحاب ائمه رو ذال و زه دقت میکردن. مرده آمد گفت که امام صادق، در حالات محمد ابن سنان نگاه کنی، گفت آمد بهم گفته یه بلک غلامن ذکی، یا گفت که با زه خون یا با ذال خون؟ امام صادق چجوری برات خون؟ گفت نه به ذهن میاد با زه خون. گفت بله، بچه توشکن مادرش میمیرن. به هم دیگه گفتن، به اون نگفتن. گفت رفتم خدمت امام صادق، امام صادق فرمود یه بلک غلامن ذکی، یا این آیه قرآن رو خون. اینا دید گفتن با زه خون یا با ذال؟ گفتن نه با زه خون. گفتن بچه تو شکم مادرش میمیره. بعد یکی دیگه ازش پرسید از کجا میگی بچه تو شکم مادرش میمیره؟ گفت برای اینکه زکیه نبازه، یعنی تزکیه میشود، آدم که قابل سر بریدن نیست، خدا یه بچه بهش میده که این بچه تو همون شکم مادر میمیرد. زکات الجنینه زکات و امه، لابد به اونم توجه داشت، البته تو روایت اینو ندارد، اما لابد توجه به اینجا، زکات الجنینه زکات و امه. خب این دقت کرده، از دقت مطلب فهمیده. شما میگی دقت نکنی، برحال حرف اخباری این غلطه، خودشونم به حرفشون توجه نداره. این یک امر. امر دوم، بین نقل روایت و بین فتوا فرق است، و فرق اینه، نقل و روایه نقل عن حسن، ول فتوا نقل عن حدسن. این یکی، اون نقل عن حس، این نقل عن حدس. در باب روایت اون چرا که شنیده است داره نقل میکند، در باب فتوا اون چرا که خودش از روایات با تعمقها و تدبرها فهمیده داره نقل میکند. یه روایت میگه صلات الجمعه واجبه، یه وقت شما نقل میکنی میشه صلات الجمعه واجبه، یه وقت میخوای فتوا بدی این روایت رو میبینی، روایت ها دیگه رو میبینی، بعد میبینی که نتیجه میشه که امام صادق میگی فرموده است نماز جمعه چیه؟ حرامه. این اخبار از حدس خودش و درک خودش است. پس اون نقل از حس است و این نقل از حدس. او حس است و این حدس، اینم فرق دوم، او حس است و این حدس. حتی در نقل به معنا، در باب نقل به معنا هم باز حس است نه حدس، منتها حس قریب الی الحدس. در نقل به معنا بازم حس نه حدس، منتها حس اینجوری، حدس قریب به حس. برای اینکه ناقل به معنا حق ندارد فهم خودش را و دقتهای خودش را در نقل چی قرار بدهد؟ دخیل. لیس لناقل المعنا اضافت و فهمهی الی الروایه، بلکه باید مضمون و ظاهر روایت رو بدون کم و کاس چه کند؟ نقل کند. ولکه ان تقول ناقل الروایه غیر مسئول به نسبت الی مضمونه و الی صحتهی و سقمه. اون زامنی حرفانی، ناقل روایت زامن مضمون نی. مضمون میخواد خلاف قرآن باشد، میخواد وفاق قرآن، میخواد با یه روایت دیگه معارض باشد، میخواد معارض. ناقل زامن مضمون نیست، زامن صحت و سقم هم نیست، اما مفتی زامن مضمون است، مضمون اونجا میگوید و زامن صحت و چی؟ صحت و سقمش. این یک فرق که در نقل و روایه نقل عن المعصوم است حسن، در باب فتوا نقل عن المعصوم است چی؟ حسن. در باب روایت حس است، اونی که شنیده داره میگه، در باب روایت اونی که فهمیده داره میگه. درک است، حس است، حدس است. حتی در نقل به معنا، اون دو نقل به معنا حدس قریب الی حس. فرق دومی که در باب روایت و فتوا هست این که نقل و روایه من مفتن حجتون برای مفتی دیگری. روایت منقوله از یک مجتهد، این روایت برای دیگری هم حجت است، برای مفتی دیگر هم حجت است. یعنی آثار صحت را بر این روایت چه می کند؟ بار می کند. اما فتوا، نقل الفتوا برای مجتهد دیگر حجت نیست. بله گاهی فتواهای دیگران نقل می شود لیحصل الاجماع الذی هو الدلیل، فتوا نقل می شود تا اجماع درست بشه که اجماع دلیله، یا فتوا نقل می شود برای اینکه اشاره ای باشد به دلیل مسئله، لیل اشاره الی دلیل المسئله، اول الهام من الفتوا الی دلیل المسئله. از یه فتوایی من ملهم بشم دلیل مسئله را چه کنم؟ پیدا کنم. پس در باب فتوا، فتوای یک منقل فتوا از فقیه برای فقیه دیگر حجت نیست، علی نقل روایت حجت. بله این که میبینید در کتب فقهی یا فتاوا نقل میشود یا برای تحصیل اجماع است الذی هو الدلیل، یا برای اشاره به دلیل، یا الهام از دلیل، الهام از فتوا، با این فتوا اشاره به دلیل شده، با این فتوا من به یک دلیلی چه میشوم؟ ملهم میشوم. یا برای اینه که من فتوای معروف را پیدا کنم و نظر خودم شاز نباشد، لتحصیل فتوای معروف، لئلا یکون نظره شازن، تا نظر شاز نباشه، تا مطمئن بشه و در فتوا دادن اعوجاج سلیقه نداره. وقتی میبینه مشهوری همچه مطلبی رو گفتن، نظر خودشم وقتی مطابق اونا در اومده میابد، مطمئن میشه که اعوجاج سلیقه چی نداره. اما اگه فتوای مشهور رو دید، دید فتوای خودش خلاف اوناست، احتمال میده که اعوجاج چی داشته باشد؟ اعوجاج سلیقه. پس گاهی نقل فتوا برای اطمینان به عدم اعوجاج سلیقه است، مثل فتوا المشهور، یا مثل فتوای عمد اصحاب. من اگر نظرم، شما اگر نظرتون با شیخ موافق شد با صاحب جواهر موافق شد، میابید که نظرتون شذوذی درش نیست، کج سلیقگی در نظر نداره. و یا من وقتی آخرم عرض کنم، و یا نظر می شود به فتوای اصحاب و نقل فتوا می شود برای این که بفهمد قیاس و استحسان در نظرش مؤثر نبوده. گاهی فتاوای اصحاب مورد عنایت قرار می گیره، فتاوا مورد نظر قرار می گیرد. لیعلم المفتی ان فتوا لم یکن استحسانیا و قیاسیا، تا بفهمد فتواش استحسانی و قیاسی نیست. لم یکن فتواه من باب تنور الفکر، روشن فکری دلیل نشده این فتوا را بدهد، بلکه فتواش از باب منابع فقهی بوده، از باب روشن فکری نبوده. یا نه بفهمه فتواش از باب حب به دنیا نبوده. احتمال میده اینجور که فتوا داده از باب حب به دنیا بوده، حب به حکومت بوده. این برای اینه که بفهمه نه فتواش از منابع سرچشمه گرفته، نه حب به دنیا، نه حب به حکومت، نه حب به هوا، اینا نبوده، سرچشمه گرفته از منابع. این توجه به فتاوا باید بشه. انشالله در اجتهاداتون توجه کنید به فتاوای اصحاب، برای اینکه ببینید اعوجاج سلیقه نداشتید، برای اینکه ببینید فتواتون از باب دنیا و حب دنیا نیست، برای اینکه اجماع را پس رجوع به فتاوا لهذه الوجوه چند شد، برای تحصیل اجماع، برای اینکه در فتوا اشاره یا الهام به دلیل، دو، برای اینکه فتوا رو به دست بیارم تا بفهمد اعوجاج سلیقه ندارد، لیطمئن بعدم الاعوجاج فی السلیقه، مثل فتوا المشهور و فتوا عمد الاصحاب. فتوا رو به دست میارد برای اینکه بفهمد افتائش از باب حب به دنیا، حب به ریاست، حب به مال، حب به افراد، حب به حکومت، اینجور چیزا، تنور فکر، روشن فکری، فقه پویا مثلا به معنای غلط، اینجور چیزها در نظرش مؤثر نبوده. و بر شما باد که در فتاوا به همگان وصیت میکنیم، هممون در فتاوا فقط بریم سراغ منابع و روایات. البته موضوع رو باید اجتهاد کرد، مشکلات جامعه رو باید گرفت، مسائل رو از جامعه باید گرفت، اما حب و بغضها را در فتوا دادن مؤثر قرار ندیم، که اون وقت مشکل آدم بتونه عند الله خودش را چه بداند؟ معذور بداند. این هم یک امر، فرق بین فتوا و بین روایت. امر سوم بفرمایید. یعنی به عنوان یه روایت میگیره، علی حجیت و روایت دیگه، حجتون یعنی حجت و کل شیء به حسب، یعنی اینجوری که چون مجتهد برای من نقل کرده دست کم داشته باشد از یا عادل غیر مجتهد. خبر او نقل الفقیه روایتن حجتون لفقیه اخرى، یعنی چه حجتون؟ حجتون روایی دیگه، یعنی به عنوان یک روایت باش برخورد میکنه. اینجوری که بگه چون مفتی نقلش کرده پس به درد من نمیخوره. این دو امر. امر سوم بذارید. چرا؟ تباین است، یکی حدس است و یکی حس است. اونه نه، هیچ باب حجیه، کی گفته؟ کی گفته حجیت فتوا از باب خبر؟ نه 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 نه، حجیت فتوا از باب سیاست کلی اسلام است. هیچ، حالا میرسیم انشاءالله. سیاست کلی اسلام حجیت فتوا رو درست کرده است. اصطلاح علمیشو میخوای بگی؟ سیره مستمره لم یعلم وجهها، همه وجوهی که برای حجیت فتوا گفتن ناقص. حجیت الفتوا امر تعبدی جعلها المعصومین، معصومین قرارش دادن، به ذهن آدم میاد باب سیاست اسلام بوده، کما اینکه سیاست اسلام میاد و کفار را نجس قرار میدهد به ضرورت من الفقه، احتمال هست سیاست اسلام به ضرورت من فقه شیعه آمده باب اجتهاد و تقلید را مطرح کرده، تا قال الصادق و قال الباقر باشد، تا تعمق باشد، تا تا بحث برسد به این جایی که امروز رسیده و انشاءالله اگر تحقیقات ادامه پیدا کنه فردا به جاهای دیگر برسد و فقیه از اهل بیت بتونه مسائل فضا را فتوا بدهد که اونجا اگر رفتیم آب رو میخواییم وزن کنیم، وزن در اونجا مطرح نیست، چگونه باید کر را حساب کرد و اگر اونجا روز بود و شب بود چجور باید نگاه کنیم این مسائل مستحدثه امام سلام الله علیه. این دو تا امر. پس این به جوابشون عرض کنم، حجیت فتوا را از باب خبر ما قبول نداریم، تفصیلش در محلش. حجیت فتوا یک امر تعبدی است که به ذهن آدم میاد وجهش سیاست کلی فقه اسلامی است. بفرمایید.
اگر یه مجتهد یه فتوایی داد که هیچ فقیه فتوا نداده،
من نمیگم بهش بگید، من میگم خود آدم، من نمیگم کجسلیقی، من اصحاح ادب نخواستم بکنم به فتوای نادر، کم من فتوا نادر. امام درباره انفال فتوایی داده، شما ممکنه بگید نادر است. من نمیخوام بگم فتو کل و نادرن شاذون. من این عرض کردم، گفتم مراجعه کنه آدم تا خودش بفهمد. من گفتم برای علم خودش، برای باوری خودش. شما نمیتونید هر فتوای نادری رو به شذوذ نسبت بدید مگر برید تحقیق کنید براتون محرز بشه که این فتوای نادر از باب شذوذ. نه بی سوادی قضاوت کنه. انفال را امام معادن زیرزمین بزرگ را فتوا دادند به اینکه چی؟ فتوا دادند به اینکه از مالک شخصیش نیست و جزء اموال حکومتی. شما بگید آقا این فتوا نادره، پس شاذ است، پس امام اینجوری. نه، شما نرفتید بحث کنید تا بیابید که نه این فتوا اینه اونیست که حکم الله. من این عرضه کردم، من نمیگم کل و نادرن شاذ، من میگم آدم که میخواد فتوا بده مراجعه میکنه به فتاوا تا اطمینان بیشتری پیدا کنه. بله گاهی میفهمه یه مسئله مطرح نبوده، گاهی مییابد همه یک اشتباه کردن، همه یه جور اشتباهی را رفتن. توجه به اون تحقیق است، اون که لازمه تحقیق است و باز بودن باب اجتهاد. فرق بین النادر و الشاذ، لیس کل نادر شاذ. بعد امر سوم را هم بگم. امر سوم، محل نزاع و محل بحث در شرطیت حیات است برای مفتی و جواز تقلید میت مع وجود المجتهد الحی. محور بحث اونجاییه که مجتهد حی جایز و تقلید هست، با بود مجتهد حی جایز و تقلید بحث است آیا تقلید میت درسته یا تقلید میت درست. محل بحث اینجاست، با وجود مجتهد حی واجد شرایط تقلید، هل یجوز معه تقلید المیت اولا. اما اگر نعوذ بالله زبان املال، خدا نیارد اون روز را و دشمنان اسلام نتونن چنین کاری رو بکنن، اگر یه روز به یه جایی رسیدیم که مجتهد جامع شرایط را پیدا نکردیم، اینجا بحث از تقلید میت جایزه یا بحث از تقلید میت جایز نیست مربوط به مسئله شرطیت حیات در مفتی نیست، مربوط به مسئله شرطیت حیات در مفتی نیست، مربوط به مسئله ضرورت و خدا ناخواسته انقراض مجتهد و اجتهاد است. این نه از این جهت که در مفتی مثلا حیات شرط نیست، من میتونم از میت تقلید کنم، لیسه مربوطن به عدم شرطیت حیات مفتی، چون از باب سالبه به انتفاع کیه؟ موضوع. این از باب انقراض و ضرورت و عسر و حرجه. پس محل بحث در تقلید میت که آیا جایزه یا جایز نیست، محل بحث کجاست؟ اونجایی که مجتهد حی واجد شرایط فتوا باشد، با بود مجتهد حی واجد شرایط فتوا آیا تقلید میت جایزه یا جایز؟ این محل بحث. اما گوش بدید، اما اگر مجتهد حی نعوذ بالله مجتهد حی واجد شرایط منقرض شد در یک زمانی، اینجا از محل بحث ما خارجه، چون تقلید اون نه از باب عدم شرطیت است، فنا سالبتون به سلبه، بلکه از باب انقراض و ضرورت و عسر و حرجه. حالا این چند تا مقدمه در خدمت آقایون برای بعد انشاءالله دنباله بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد.